بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما رسید به فرمایشات آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، و جلسه گذشته یه جنبندی کلی کردیم که باید ببینیم آیا ادله‌ای که ایشون برای نقد جامعه گرایی ارائه میکنن از دیدگاه عقلی، نقد جامعه گرایی غرب با مبانی دورکیم یا نه، در این ادله ما مطالب مرحوم علامه طباطبایی مخصوصا با تقریرات شهید مطهری را هم میتونیم نقد کنیم. توضیح دادیم اجمالا و اون جنبندی کلی رو کردیم، حالا وارد عبارات بشیم. ببینیم حضرت استاد در همین مباحثشون دارن که بسیاری از مدعیان جامعه گرایان غرب اگر بخوایم مطالبشون رو به زبان فلسفی تعبیر کنیم، در واقع اعتقاد دارن که جامعه یک مرکب حقیقیه و این مرکب حقیقی دارای آثاری است که در هیچ یک از افراد یافت نمیشه، و به عبارت دیگه بر اساس به بیان فلسفی افراد به منزله ماده‌ای هستند که وقتی کنار هم جمع میشن، این ماده برای یک فعلیت و صورت جدیدی یعنی جامعه استعداد پیدا میکنه. یعنی فرمایش استاد اینه که میخوان فرمایشات آقایون رو به زبان فلسفی خودمون ترجمه کنن. چطور اکسیژن و هیدروژن ماده میشن برای صورت آب، و صورت آب یه فعلیت جدیدی است که در واقع مرکب حقیقی رو مثلا به وجود میاره. زید و عمرو و بکر و این جمعیت هم که کنار هم قرار میگیرن، اینا میشن یه ماده برای آن که فعلیتی جدید به نام جامعه به وجود بیاد. ولذا تعبیر میکنن که به عبارت دیگر انسان ها وقتی گرد هم میآیند تا زندگی را آغاز کنند و کارهای جمعی و عوائد و منافع آن کارها را در میان خود تقسیم کنند، ماده ای میشوند برای یک صورت جدید به اسم جامعه. لذا و اگر کسی اینو قبول کرد، اون موقع ما یه مرکب حقیقی داریم، وحدت حقیقی هم وجود داره، و هر جا وحدت حقیقی بود وجود حقیقی داریم برای جامعه. و لذا این وجود حقیقی و این مرکب حقیقی آثار داره که اون آثار بر فرد مترتب نمیشه. بعد استاد میخوان استدلالای اینها رو یکی یکی بیان کنن و نشون بدن که این استدلالا از اتقان کافی برخوردار نیست. استدلال اول اینه که افراد انسانی بر اثر زندگی اجتماعی واجد یه سری باورها، احساسات، شیوه های قومی، رسوم اخلاقی، میثاق های اجتماعی، تشریفات و شعائر مشترک و یکسان میشن. قبلا توی سابقه فردگرایی و جامعه گرایی غرب اینا رو توضیح دادیم، یه بار دیگه حالا تکرار نمیکنم. این اعتقادات، عواطف و افعال و انفعالات واحد داده بر اینه که یک روح جمعی واحد، خلاصه که همه افراد در تسخیر و تصرف اون روحن، وجود داره و این روح جمعی ملاک اون در واقع وجود حقیقی برای جامعه است. استاد میگن که در نقد این دلیل، خب ما قبلا گفتیم که ما در واقع وقتی میخوایم بحث از وحدت کنیم، با وحدت شخصی باید کار کنیم، چون وجود حقیقی مسابق با واحد شخصیه. اما ما علاوه بر وحدت شخصی یه وحدت مفهومی داریم، یه وحدت ماهوی داریم. وحدت ماهوی و وحدت مفهومی یک وحدت ذهنیه، این دلیل بر وجود خارجی نیست. قبلا هم اینو تو بیاناتشون، توی توضیحاتی که درباره وحدت و تساوق وحدت و وجود داشتن و اقسام مرکب بیان فرموده بودن که توضیحاتشو دادیم، الان هم پیادش میکنن. ولذا میفرمان که در رد این دلیلی که اینا میگن ما یک باور مشترک داریم، یه عاطفه مشترک داریم، یه احساس مشترک داریم، یه افعال و انفعالات مشترک داریم، و اشتراک اینها، وحدت اینها دلالت میکنه برای وجود واقعی. ایشون نقد میکنن که باید گفت وحدتی که به اعتقادات، عواطف، افعال و انفعالات مشترک افراد جامعه نسبت داده میشود مفهومی و ماهوی است. احساس شما یک احساس خاص متعلق به شماست، اونم یک احساس خاص متعلق به زیده، او یکی هم متعلق، یه مفهوم واحد از این احساسات ما میفهمیم، یا حد اکثر یه ماهیت واحد در این احساسات وجود داره. خب وحدت مفهومی و وحدت ماهوی دلیل بر واقعیت خارجی نیست. اونی که واقعا وجود داره وحدت شخصیه، ولذا ایشون میفرمان این چی که ما به جامعه نسبت میدیم، میگیم احساس واحد، این مفهوم واحده، ماهیت واحده، نه وحدت شخصی. به حال آن که ما قبلا تو مقدمات گفتیم آنچه با وجود حقیقی مساویست و دال بر آن میتواند باشد وحدت شخصی است، نه وحدت مفهومی. خب اینا رو قبلا توضیح دادم. فعل مثل شجاع و سلحشور بودن همه افراد یک جامعه بدین معنا نیست که شجاعت و سلحشوری که در همگیشان هست یک وحدت شخصی دارد. خیر، در واقع شجاعت هر فرد به خود اوست، همین که توضیح دادم، و به تعدد افراد جامعه شجاعت های متعدد وجود دارد و فقط از لحاظ مفهومی و ماهویست که میتوان همه اینها را یکی انگاشت. خلاصه آن که نه از مجموع همه شجاعت ها یک شجاعت واحد شخصی پدید می آید و نه یک روحیه واحد سلحشوری هست که در همه افراد جامعه دمیده شده باشد. اساسا قانون اینه، ما افراد واقعی متعدد داریم با روحیات واقعی متعدد که این روحیات واقعی متعدد مفاهیم واحد یا ماهیات واحده ای ازشون می شه فهمید. این هم دیگه جنبندی میکنن که قبلا هم توضیح داده شده. پس دلیل اول رو ایشون اینطوری رد کردن. دلیل دوم، حالا بعدا انشاءالله در ذیل این دلیل بررسی میکنیم، دلیل اول ایشون خیلی غربی نیست، یه بخشیش مربوط میشه به فرمایشات ما در فلسفه اسلامی که ما قبلا هم اونجا که بحث تساوق وحدت و وجود را یا تساوی اقسام مرکبات رو بحث کردیم نکاتی رو گفتیم، انشاءالله بعدا ذیل بررسی بیان علامه طباطبایی که قبلا دیروز جلسه قبل بعدش رو دادیم انشاءالله تکرار میکنیم که اختیار نهایی بکنیم. دلیل دوم، در زندگی اجتماعی هر فرد انسانی، خب خلاصه دلیل اینه، دورکایم هم این دلیل رو ارائه کرده که ایشون میخواد بفرماد که ما یه تکالیفی را در جامعه مجبوریم انجام بدیم و انجام میدیم که این تکالیف قبل از ما به عنوان آداب و رسوم و در کنه و تکالیف مسلم اون جامعه وجود داشته، هرچند ما اینها را با میل و رغبت خودمون انجام میدیم اما اینها یه واقعیاتی دارن که قبل از ما بودن بعد از ما هم خواهند بود، لذا باید بگیم واقعیت اینها ساخته و پرداخت جامعه است. که در واقع خیلی استدلال مهم دورکایمه، ولذا ایشون میگه مؤیدی ما داریم که بارها اتفاق میفته که هر یک از اعضای اجتماع از جزئیات اون تکالیف بیخبره، پس معلومه ربطی به اون نداشته و برای آگاهی از اون تکالیف باید بره به آداب و رسوم و قوانین حاکم بر اون اجتماع مراجعه کنه و بیاد اون قانون رو سوال کنه و مفسران قابل اعتماد قانون رو بخواد. لذا نتیجه میگیره دورکهایم، میگه وقتی ما ببینیم این تکالیف و قوانین قبل از فرد وجود داشته پس در بیرون از فرد به عنوان یک واقعیت موجوده، کار فرد اینه که بره اونها رو بشناسه بر طبقشون عمل کنه. پس شیوه عمل، اندیشه و احساس نشان دهنده اینه که من یه واقعیتی برای اینها دارم. اینکه من مراجعه کنم، بشناسم و بر طبق اون قانون عمل کنم، دلیل بر اینه که واقعیتی داره این قانون. منم ندونم اینا هست و لذا نتیجه میگیره که جامعه موجودی است حقیقی که مرکب است از همین راه و رسم های عمل، اندیشه و احساسی که همگی در بیرون از افراد یک اجتماع وجود دارن. به عبارتی که دورکایم به کار میبره، میفرماد اگر اینها در خارج از شعورهای فردی هن، لا محاله در شعور جمعی و وجدان جمعی گرده هم آمده هن. پس من یک شعور فردی دارم، اینا رو از وقتا نمیدانه، ولی میبینم هست، پس باید یک شعور جمعی و وجدان جمعی داشته باشم که قبلا تو بیانات مکتب دورکایم بهش اشاره کردیم. ولذا دورکایم اصرارش اینه که خارجی بودن واقعی اجتماعی نسبت به شعور افراد نشان دهنده این است که خلاصه جامعه یک شعور جمعی داره و یک مرکب حقیقیه و این در واقع واقعی اجتماعی اونجا موجوده. استاد هم میگه نقد حرف دورکایم آسونه، چه اشکال داره که ما یه چنین مفهومی رو تو ذهن افراد داشته باشیم؟ ولی نه تو ذهن همه افراد، تو ذهن در واقع اکثر افراد. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره من بگم این رسوم، این آداب، این احساس‌های مشترک جایگاهشون تو ذهن و در واقع باور افراد، ولی اینا وجود دارن اما در باور افراد وجود دارن. شما فرمایید خیلی وقتا، بعضی از وقتا افراد اینا رو نمیدونن، اشکال نداره ندونن، ولی وجود چنین باور مشترکی ثابت نمی کنه که یه واقعیت خارجی وجود داره که در واقع ظرف این باور مشترکه که اسمش وجدان جمعی باشه. لذا تعبیر استاد اینه: برای رد دلیل مذکور کافیست به این مطلب توجه کنیم که وجود داشتن تکالیف به الزامات اجتماعی پیش از وجود یافتن فرد جز به معنای وجود داشتن آنها در اذهان کسانی که نسبت به آنها عالمان نیست. اونم در ذهن کسی است که اونو میدانه و بهش عالمه. به تعبیر دیگر هر تکلیف الزام اجتماعی به شماره افرادی که اون رو میدونن وجود شخصی داره، لکن ظرف این وجود شخصی اشخاص متعدده. افراد متعددن به وجودات شخصی، باورها و آگاهی هاشون هم متعددن به وجودات شخصی. اگر یک کسی بخواد در واقع مطلع بشه، میاد این باورهای اکثر افراد جامعه رو مطالعه میکنه. بله، خیلی وقتا برای شناخت یه باور اجتماعی مطالعه که قلیلی از افراد جامعه کافی نیست، باید بره مطالعه کنه. اکثر افرادی که مطالعه کرد میفهمه باورهای مشترک اینا وجود داره، ولی کجا وجود داره؟ تو اذهان افراد. یا رجوع میکنه به قانونها و قانون شناسها. لذا هر نکته بسیار بسیار مهمی که استاد دارن اینه: چه دلیلی وجود داره بر این که وقتی یه باور مشترک وجود داره، یه واقعیتی غیر از واقعیت فرد حامل اون باور مشترک؟ اگر اون دلیل اولو شما استدلال میکردید، که عرض کردم اون دلیل دورکایم باش کار نمیکنه بیشتر تو فلسفه ما، که بگید وجود اون باور مشترک نشان دهنده از وجود واقعی، جواب میدیم که اون باور مشترک وجود مفهومی داره، اون وجود ماهوی داره نه وجود شخصی. اگر با خود باور مشترک میخواید کار کنید، باز دلیل نداریم برای اینکه این باور مشترک حکایت کنه از یه واقعیتی که در خارج به عنوان وجدان جمعی حامل اون باور مشترکه. لذا خلاصه استاد میفرمان که لذا نیم، ولی از این مطلب مسلم که ما باور مشترک داریم نمیشه نتیجه گرفت که موجود حقیقی دیگری به نام جامعه یا وجدان جمعی وجود داره که این باور رو حمل میکنه. دلیل بعدی که باز از دلایل مهم دورکهایمه و ازش به جبر اجتماعی تعبیر میشه اینو که دورکهایم میفرماد که ما خیلی از وقتا نمیتونیم در مقابل جبر جامعه بایستیم. اگر کسی بخواد با آداب و رسوم و سنن یک جامعه مخالفت کنه و مقابله کنه، خود رو در مقابل یک فشار میبینه. این فشاری که داره از بیرون به اون میاد حکایت میکنه از یه واقعیت خارجی. در زندگی اجتماعی فرد همیشه خود را با فشار و نیروی مواجه می‌یابد که ناظر و مهار کننده اوست و چهارچوب نسبتاً پایدار و محدود کننده ای برای کردار و رفتار او فراهم می کند. این قدرتی که از خارج کنترل می کند رفتار فرد رو، آمر و ناحیه، قاهره و علی‌رغم میل فرد یه سری آداب و رسوم رو به او تحمیل می کند و سبب میشه که این فرد نتونه با احکام و حقوقی جامعه مقابله کنه و اون قدرت مزبور در واقع واکنش نشون میده در مقابل تخلف فرد و فرد رو تو فشار گاهی تو حیثیت او رو از بین میبره، هزینه زیادی رو به او تحمیل میکنه. لذا خلاصه تا جایی که فرد مجبور میشه استغفار کنه، برگرده. اون بحثا رو قبلا داشتیم که اینا از جامعه تا در واقع پرستش موجودی به نام جامعه جلو میرن. دورکهایم میگه ببینید اینا اینطوریه که یک واقعیت بیرونی رفتار فرد رو کنترل میکنه، فرد رو در فشار قرار میده و او رو وادار میکنه تسلیم سنن جامعه بشه و اگر بخواد تخلف کنه تا مرحله توبه و استغفار هم او رو وادار میکنه. البته شدت و ضعفش، این اجبار و الزام و توبیخ و سرزنش هم بستگی داره به شدت و ضعف مخالفت ها و موافقت ها. گاهی وقتا این عکس العمل در حد خندیدن و تمسخر این فرده بود در مورد این رفتارش، ولی بالاخره وجود داره این عکس العمل. هیچ یک از ما وقتی با هموطنان خود به زبانشان سخن میگوید یا سکه ها و اسکناس های رایج و قانونی را به کار میبرد احساس قهر و جبر نمی کنه. ولی وقتی خلاصه طور دیگه عمل میکنه، نه، یه چنین احساسی بهش دست میده. بنابراین اینو حالا دورکهایم مفصل توضیح میده. این دلیل به عنوان جنبه قهری داشتن واقعی اجتماعی و فشاری که بر شعورهای فردی وارد میکنه یا میتونه وارد کنه از مهمترین دلیل هاییست که دورکهایم به دفعات متعدد در نوشتاش ازش استفاده میده. تو اون دلیل قبلی با اصل یه چنین در واقع سنن و وجودش کار میکرد و میگه وجود اون حکایت میکنه از اون وجدان جمعی که حامل این واقعیته و وجود جامعه رو ثابت میکنه. تو این دلیل داره از این جبر جامعه و فشاری که در واقع این جامعه داره به فرد وارد میکنه و او رو وادار میکنه تمکین کنه و اگر بخواد تخلف کنه توضیح دادن. خب استاد اینجا نقد قشنگی داره که ما قبلا بهتون عرض کردیم، تو هر دو سه دلیل دورکهایم میشه کاملا اشکال کرد، حالا الا اون بیان اول که بعدا انشاءالله نسبتشو با بیان علامه طباطبایی میگیم. استادم اینجا هم نقد میکنه که اولا برخلاف دور نظر دورکهایم نیرو فشار مزبور فرد رو مسلوب الاختیار نمیکنه، جبر به معنای سلب اراده و اختیار از فرد اتفاق نمیفته، طوری که ما بتونیم بگیم این فرد دیگه اراده آزاد نداره، لذا باید به دورکهایم بگیم تعبیر به جبر اجتماعی یک تعبیر مسامحه. ثانیه ما قبول داریم که هر فردی در زندگی اجتماعیش تحت فشارهایی است، بله کاملا درسته، منتها و همین فشارها سبب میشه که گاهی وقتا علارغم میل باطنیش یک کارهایی رو انجام بده، فکر میکنه آبروش میره تسلیم میشه، منتها گاهی وقتا این فشار رو ما انقدر توش مبالغه میکنیم که خلاصه میخوایم راه رو بر فرد ببندیم، نگاه میکنیم تو واقعیت خارجی اینطوری نیست، خیلی از اوقات افراد بسیار بزرگی وجود دارن و قبلا تو توضیح نظریات آی طباطبایی و آی مطهری از این انبیا مثلا ترس نگران اسم و نام و رسم و ننگ و این چیزا نیستن، میستن در مقابل سنت باطل حرکت میکنن و جامعه رو عوض میکنن. لذا حواسون باید باشه اون مبالغه‌ای که اینا دارن به کار میبرن مبالغه غلطیه. بله اونی که واقعیت داره وجود یک اکثریتی است که اون اکثریت یه رفتار دارن انجام میدن، لذا بعضی وقتا فرد میمونه و رفتار اکثریت، اکثریت دنبال تأمین رفتار خودشون به همه، این واقعیت داره، اما نه اینکه ما یه واقعیت دیگری داریم به نام جامعه که اون میخواد در واقع فرد رو تسخیر کنه، نه خیلی اینطوری نیست. لذا به تعبیر قشنگ استاد باز برمیگردیم به همون نکته که ما این و تک تک افرادی که در جامعه واقعیت خارجی دارن و این تک تک افراد که واقعیت خارجی دارن هر کدوم بر اساس اعتقاداتشون عمل میکنن، و اگر فردی در مقابل این اکثریت ایستاد از بعضی از حقوق محروم میشه، حتی بعضی وقتا از حق حیات محروم میشه، اون موقع میشینه عافیت طلبی و مصلحت سنجی میکنه تسلیم میشه خودش، نه مسلوب الارادت و اختیاره. بنابراین منم و فرد، منم و آینده نگری فرد، منم و صلاح اندیشی فرد، فرد و ادراکاتش که بر اساس اون آینده نگری و مصلحت اندیشی اقدام میکنه. ولذا عرض کردم قبلنم در نقد این حرف دورکهای و که دنبال اثبات جبر اجتماعی بود، ما گفتیم نه، تاریخ نشون میده که بسیاری از انبیا و اولیاء الهی در مقابل یه چنین سنن باطلی ایستادن، از ننگ نترسیدن، اصلا ننگ نمیدونستن این رو برای خودشون، شهیدم شدن ولی تونستن رسم و رسوم و سنن رو عوض کنن. اینم از نظر استاد دلیل خوبی نبود از توسط دورکهایم، نه جبری وجود دارد اولا و نه واقعا واقعیتی وجود دارد که این جبر رو به وجود بیاره، این دوتا هم کبراش اشکال داره و هم واقعیت خارجیش هم اینه که نه چنین جبری در کار نیست. اینم پس میبینید دلیل سوم مثل دلیل دوم از مهمترین ادله دورکهایمه، اونجا میگفت خارجی بودن یک واقعی اجتماعی، اینجا میگفت فشاری که جامعه بر فرد وارد میکنه و جبری که جامعه به وجود میاره و فرد رو وادار به در واقع تسلیم و تمکین میکنه. ما هر دوتاشون رو اشکال کردیم. نکته چهارمی هم که باز تو ادله آقایون زیاد میاد اینه که یکی از نشانه‌های یک واقعیت عینی خارجی اینه که با حکم و اراده فرد جابجا نمیشه. البته میخوان بگن، نمیخوایم بگیم که نمیشه یک واقعیت خارجی رو عوض کرد. بله میشه عوض کرد، اما خیلی هزینه باید کرد برای که یک واقعیت خارجی رو جابجا کرد و تغییر داد. اینا میخوان بگن این نکته رو شما وقتی به عنوان یک قانون در نظر بگیرید، میاد میبینید که خیلی از سنن اجتماعی اینطوره. صرف خواست و اراده من کافی نیست برای جابجاشون و تغییرشون. اراده من موجب تغییر در جامعه نمیشه، بلکه برعکس اراده جامعه منو عوض میکنه. که خیلی جاها الزامات اجتماعی اینقدر شدیدن که گفته شد، حالا این ور حالا ما به این طرفش داریم استدلال میکنیم، اونا فرد و اراده فرد رو جا به جا میکنن، نه اینکه اراده فرد بخواد اونا رو جا به جا کنن. پس این که خود یک واقعیت عینی به صرف خواست و اراده افراد تغییر نمیکنه، بلکه برعکس در واقع واقعهای اجتماعی هن که الزامات اجتماعی هن که اراده فرد رو تغییر میدن، دلیل بر واقعیت خارجی داشتن این الزاماته. استادم میگه خب ما قبلا اینو نقد کردیم دیگه، این در واقع همون دلیل سوم از این طرف. تو دلیل سوم میگفتن که الزام اجتماعی، جبر اجتماعی واقعیت داره و لذا فرد رو واداره به تمکین میکنه. این ورشو دارن الان میگن، میگن اراده فرد نمیتونه با جبر واقعی اجتماعی و الزام اجتماعی رو عوض کنه. شون میگه خب من به اینا هر دوتا رو جواب، این یک بیانه. لذا استاد میفرماد این کم و بیش مشابه دلیل سابقه، منتها مشابهه به خاطر اینکه عرض کردم هر کدوم از یک یه واقعیت از دو منظر نگاش میکنه. از این جهت که جبر اجتماعی وجود داره و فرد رو وادار میکنه تو دلیل سوم، از این طرف که اراده فردی نمیتونه اون سنت اجتماعی رو جابجا کنه تو دلیل چهارم. استاد میفرماد خب من اینو قبلا گفتم، اولا قبول نداریم که این جبری را، واقعیت خارجی هم اینو تایید نمیکنه تو تاریخ. ثانیا قبول نداریم که واقعیتی وجود داشته باشه. نه، اراده اکثریت افراد اصلا با اراده های فردی، باورهای فردی، شناخت های فردی. خب بله، ایستادن در مقابل اکثریت هزینه داره، سخت هم هست. اما ایستادن در مقابل اکثریت هزینه داره و سخته، معناش این نیست که یه واقعیت خارجی داریم. بسا دیگه تکرار نمی کنیم، ایشون میگن ما نقد کردیم. بعدم جمع‌بندی میکنن، جمع‌بندی میکنن که پس من واقعیت مسئله اینه که سنن اجتماعی تابع اراده اکثریت هست، نه تابع اراده فرد، و اراده اکثریت دنبال تعمیم ارادش و تحمیل ارادش به فرده. اون طرف هم تو واقعیت خارجی اینه که خیلی وقتا فردی بزرگی، اصلاحگری، مصلحی از قید همه چیز رو میزنه، جامعه را نجات میده و خطای اکثریت رو برملا میکنه. وجود مقدس سید و شهداست مثلا، میبینه که خلاصه اکثریت این طوری هست. الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته هم یا خوتونه به مادر رتبه معایشون. احساس میکنه باید در مقابل اکثریت بیسته، فیاسی و خودی. بلی یک کار بزرگ میکنه، تاریخ رو متحول میکنه، مسیر جامعه رو عوض میکنه. و خیلی از انبیاء و اولیاء الهی نتیجه میگیرن استاد که آنچه خلاصه آن که هیچ یک از این چهار دلیل و ادله دیگری که هم اهمیت تر از این چهار دلیله وافی به مقصود نیست. چرا نیست؟ جنبندیش روشنه، چون این استدلالات میخوان اثبات کنن که تأثیر و تأثیر و فعل و انفعال متقابل افراد اجتماع، استاد میگه بله وجود داره تأثیر و تأثیر، فعل و انفعال متقابل، هیچ کس هم چنین چیزی رو انکار نمیکنه. اما این دلالت میکنه بر واقعیت خارجی؟ هرگز. اینا رو کسی انکار نمیکنه، ولی از توش نمیشه در مورد واقعیت خارجی جامعه رو به عنوان یک واقعیت، یک مرکب حقیقی. اینها وجود داره، ولی مجوز این نیست که من ترکیب انسانها را یک ترکیب حقیقی بدانم. کما اینکه تعاون و همکاری افراد در به وجود آمدن خیلی از حوادث دلالت نمی کنه بر این که من یه واقعیت دیگری به نام جامعه دارم. از اینجا استاد می خواد وارد بحث، ببین تا اینجا طرف بحث ما غربی ها بوده، ما فرماشات استاد رو کامل قبول داریم، ولذا قبلا هم در توضیح بیانات علامه طباطبایی نشون دادیم که مرکب حقیقی دانستن جامعه به معنای در واقع جبر نیست بود. به این چیزایی که دورکاگ نتیجه غلطه، چون جلسه قبل نرس کردم اینا غلطن، چون فلسفه قرن نتونسته مبدع تصوری تصدیقی اینا رو درست کنه. منتها آیا در فلسفه اسلامی ما نمیتونیم مسیر دیگری رو طی بکنیم؟ استاد از اینجا وارد میشه، همچنان که همکاری و تعاون افراد هم داله بر پدید آمدن موجودی حقیقی به نام جامعه نیست، بعضی از دانشمندان و نویسندگان اسلامی هم بر این رفتن که جامعه خود نوعی حیات مستقل از یکایی که افراد دارن. از اینجا وارد فرمایشات علامه طباطبایی میشه در فضای فلسفه اسلام، که عرض کردم یه بخشی از اون دلیل اول، نه دلیل دوم و سوم و چهارم، ناظر به این نظریه است. حالا ملاحظه بکنید عبارتهای استاد رو که قبلا هم نکاتی در این رابطه گفته شده، ببینیم انشالله چه باید بگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.